عجیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سید رسوله و خاتم انبیائه و اشرف خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین الائمه الهداة المعصومین المكرمين المنتجبين لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعن اللهم أعداءهم وغاصبي حقوقهم والمعادين لأوليائهم والمعادين لأوليائهم والموالين لأعدائهم من الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت بأهلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. از شد که این آیه کریمه که در سوره مبارکه فصلت غافر، چون هم غافر الذنب به قابل توب آمده به نام غافر نامیده میشه، هم فصلت آیاته در اون هست به نام فصلت نامیده میشه، در اونجا آمده. ترجمه سادهش اینه که ما به قاطعیت که لننفر به قاطعیت یاری میکنیم پرستادگان ما را و آنون که ایمان آوردند، هم در این زندگانی کمبها و بیارج دیشب عرض کردن دنیا مؤنث ادناست، ادنا یعنی پستر، دنیا پستر، منطقه اگر اونی که باید صفت مذکر بیاد ادنا میاد، اون جا که حیات و امثال حیات دنیا میاد، منطقه چون آیه کریمه مربوط به اولیاء الله تعدب در ترجمه اقتضا میکند که بگوییم در این زندگانی کمبها، زندگانی که اگر از اونها هم گرفته بشود زیانی نمیبینند، یعنی اولیاء الله. و اون روزی که همه گواهان به پا میخیزن، روزی که ستمگران هیچ نوع عذری سودمندشون نیست و برای اونهاست، به سود اونهاست، مخصوص اونهاست، و لهم اللعنه نه علیهم اللعنه، دقت کنید تعبیر قرآن مجیدو، اگر سودی اون عوض دارند لعنت خداست و بد سرائی. این آیه به قاطعیت خدا وعده قطعی میده که پیامبران و اولیاء الهی، به مؤمنانی که در مسیح اولیاء هم در این دنیا پیروزم. دوت این با واقعیت هایی که ما به حساب مسیح آخرین دعوت الهی، حالا برگردیم به دعوت های پیشین از نوح گرفته که چندان آگاهی مفصلی نداریم جز اون چه قرآن مجید بیان می‌فرماید. از ابراهیم آگاهی بیشتر است چون قرآن مجید فراوان‌تر آگاهی داده. از موسی علیه السلام بازم آگاهی بیشتر چون قرآن مجید بیشتر آگاهی به ما داده است. بعد مسلم اونی که بدون مبالغه هر کدام از مسلمان ها احساس میکنه تاریخ واقعیش، زندگانی واقعیش، اونی که تماس مستقیم با سعادتش دارد، اگر اون جهتی که به لحاظ دینی میگذرد خوشایندش باشد و به سود خود و دینش باشد، و اگر خدای ناکرده به گونه دیگر باشد، خود را قدر مسلم در این دنیا و در این زندگی یک زندگی ناخوشایند میبیند. اسلام تاریخ اسلام تاریخ مشخصی داره. اگر چون که ما تشکیک کنیم در منابع آگاهی تاریخی ما، نه بس این مقدار از زمان و خصوصیات توان این جهت رو داره که بگیم چرا تشکیل کنیم، چرا به ناباوری برسیم. اولین جهتش اینه که تمامی منابع تاریخی که ما داریم، مخصوصا در اون چیزایی که آگاهی از اونها به لحاظ واقعیت داوری در اون چه مربوط سلام علیکم به برداشت صحیح از دین و وجود عملی احکام در جامعه مسلمین است لازمه، چیزی که همه متفق باشن کم میابیم. یعنی فرض کنید ما هیچ نوع سوء ظنی به منابعی که به دست ما رسیده به عنوان بازگو کننده حوادثی که در پیش از عصر ما به لحاظ جامعه مسلمین واقع شده تشکیک نکنیم، سوء ظن نداشته باشیم، نگوییم که حاکمان به ناشایست و ناسزا حکومت کردند و بدتر از اون به دروغ و خلاف واقع تاریخی برای خود ساختن که پشتوانه حکومت فعلیشون باشه، و اگر صحیح باشد در این مسیر بگوییم چراغ آیندگانشون باشد، قدر مسلم جمله صحیح آن است که در دست لرزان اون قدرت های نابجا به لحاظ شرط شمشیر برانی بدهد که هنگام استفاده از شمشیر دستشون نلرزد. و به اشاره من عرض کردم فرض این اگه این تشکیکم نکنیم، این سوء ظنم نداشته باشیم، تاریخ هیچ نقطش اتفاقی نیست، مخصوصا تاریخ فجر اسلام و آغاز تشکیل جامعه مسلمی. عرض می کنم برای اینکه این مباحث کم مطرح میشه چاره ندارم یه مثال بزنم، مثال واضح واضح. هر کسی باز هم در این جهت من فعلا منابع امامی را حذف میکنم. میگم امامی، نمیگم شیعی. چرا؟ چون شیعه ها دو گونه، یه گونه اونایی هن که حرفای دیگران رو نقل میکنن، یا جز اون چیزایی که نقل میکنن حرفای دیگرانه. این که ناقل فردی پاک باشد نشانه اون نیست که مطلب درست باشد، و الا باید همه سخنان شیطان که در قرآن مجید آمده باید درست باشد. چرا؟ به اینکه ناقل این سخن اشرف موجودات که خالق آدم باشد. تمامی سخنان شیطان که در قرآن مجید آمده ناقلش خداوند متعاله، اما خداوند متعال به عنوان الزام به اون دشمن انسانیت سخنانی از اون حق می کند. خیلی از مطالبی که بزرگان ما گفتن و از دیگران گرفتن، چون این بزرگ گفته نشانه آن نیست که این صحیحه. لیکن خب ما فرض میکنیم این بزرگانم اگر گفتن، دو گونه گفتن. اون چه که از منابع امامی و منتهی به مخزن الهی امامت شده، فعلا اونو کنار میذاریم تا اینکه با ما نگویند در اثناء نزاع نقش تعیین میکنید. رضوان خداباد و شیخ طائفه طوسی و بر علامه طبرسی صاحب مجمع البیان، البته طبرس معرب طبرس ربطی هم به مازندران ندارد، ولی مشهور اینه که میگن از مازندرانه، به لحاظی که طبرس رو طبرس میخوانند و میگن نسبت به طبرس. برحال طبرستان در آیه غار، که آیه غار سرلوحه افتخارات خلیفه اول تاریخی مسلمینه، حالا به جا یا نابجایی بحث جداگانه. در اونجا الله مرحوم شیخ طائفه طوسی در تبیان یه چیزایی در مقام عدم استدلال به آیه غار و فضیلت ابوبکر نقل میگه. ما در اینجا هدفمون نیست که نسبت به ابوبکر چیزی که موجب آلودگی او باشه نقل بکنیم، لکن اون مقدار میگیم که ما به علیه ما به آیه غای استدلال نشه، به همون مقدار بسنده میکنیم. علامه طبرسی در مجمع البیان نه، یه خود اون طرفتر هم میره آیه رو نقل میکنه، یه معنای فشرده یه میکند. عبارتی که علامه طبرسی دارد اینه: ولی اصحابنا فی هذا المجال مقال اعرضنا عن ذکرهی لعلان اتهم به تعصب. خود اعتراف میکند که من از امامیه هست. میفرماید اصحاب ما یعنی علمای امامیه در اینجا سخنی دارن که من اون را در اینجا بازگو نمی کنم. چرا؟ تا متهمم نکنم که تو مرد متعصبی هستی. حالا حد به اصطلاح مثلا اظهار رفاقت و سازگاری با مخالف به این حد هم باید باشد یا نباشد از سخن من خارجه. در همون جبی که به عقیده آقایون جب واقعیه، فرض کنید این از میکنم، این مثال باید در ذهنتون باشه. در برازت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها من های ما از کردم ها مسلمان ها اختلاف داره. شما خیال نکنید که دوازده گفتن قبول همه غیر امامی هاست، نه دوم گفتن باقدی، نهم گفته، بعضی ها همون 17 همو خودمون گفتن، 22 گفتن، خیلی از روزهای ماه مبارک ربیع الاول ها گفتن. اگر هم کسی بگوید البته اون اینی که خاتم انبیاء صلی الله علیه و سلم متولد شد از آبینده وادای این فرزند والا مقام، شاید غیر از پدر به جدش و حضرت ابو طالب کسی آگاهی نداشت. به حساب موقعیت ظاهر فرد بود در مکه اون روز که یک جامعه سربسته بود، در یک ماهی که مکه پذیرای بیگانم نبود، یعنی اگه ماه ذی‌الحجه بود مکه اون روز جاهلیت پذیرای بیگانه بود، لا محاله افرادی هم می آمدن اونجا، اگر هم حادثه‌ای می شد آگاه می شد. بسیار خوب، منظورت نه عوامل ضبط نبود، بعدش که مقام حضرت گونه شد که باید تاریخش را ضبط کنن، یعنی تاریخ ولادت، خب نتوانستن اون واقع را بهش برسن. هر کسی به گونه ای از خاطره خودش تاریخی داور که با دیگری مخالف بود. بسیار خوب، عذریز موجه و مقبول، رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در وضعی بود که جامعه ای که حضرت در اون جامعه میزیست، به شهری که حضرت در اون شهر زندگی میکرد، به موقعی که حضرت در اون موقع رحلت فرمود، جوری نبود که بگیم اون جامعه ای که احاطه مستقیم با خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم داشت، شهری که هجرتگاهش بود، مهجرش بود به قول عرب ها، در روزی که سوابق توجه به اون روز فراون بود، احلت فرمون مسلمان ها شما برگرد دارید تاریخ طبری شیعه ابن هشام اختلاف کردن، یعنی مسلمان ها آمادگی به خاطر سپردن روز دقیق رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم حتی ماهش را نداشتن. جد خب ما اگر بخواهیم قضاوت کنیم، قرآن مجید بهترین داوری، یعنی قرآن مجید چیزی نیست که مسلمانی حتی محققی جرأت کند بگوید که قرآن مجید از مقام داوری بین حق و باطل در بقای تاریخی مربوط به صدر اسلام به مرحله یکی از دو طرف نزاع تنزل می کند. چرا؟ به اینکه آیات قرآن مجید هر چه نازل می شد علنی خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم به مسلمان ها ابلاغ می فرمود. با کمال تأسف در جامعه اسلامی، با کمال تأسف در جامعه اسلامی، مخالفین اسلام قوی ترین حامی و اگر بشود در ناپاکی اخلاص به پاکی را گفت، با کمال خلوص به طهارت نیت در شهر، عده‌ای بودن که از مشرکین در حفظ منافع مشرکین کوشاتر بودن که منافقین باشن. از کدام اگر بتنبون گفت کسی منتهای اخلاص به پاکی دارد در دفاع از ناپاکی، باید از منافقین نام ببرد. منافقین کسی نبودند که برخلاف مصالح مشرکین از یک سو، برخلاف واقعیت از سوی دیگر، آیه از آیات قرآن مجید را بشنوند که در او حکایتی از واقعی شده باشد و در نظر اونها این حکایت با واقعیت سازگار نباشد، اینا ساکت بشن اعتراض نکنن. شد تاریخ قرآن مجید گویای با کمال تأسف یک واقعیت و گواه قطعی بر یک اصل الهی در دعوت اسلامه. اصل الهی چیست؟ که خدا در مرحله دین اون که موعد اهتمام اوست این که افراد به لحاظ پاسخگویی به عوامل الهی به نحو موافق موفق بشوند که کمالاتی که در این مرحله از زندگی باید به اون برسند که شایستگی زندگی والاتر در مرحله پس از این مرحله زندگی رو داشته باشند، باید اختیاریشون باشه. تهدید اگر باشه تهدید به آخرت باید باشه، نه تهدید به دنیا. اگر ترغیب باشه ترغیب به آخرت باشد نه به دنیا. البته کسی میگه در قرآن مجید از زکات سخن رفته، صدقات، از خمس سخن رفته، از غنائم سخن رفته. بله، این به عنوان جبران یک سنخ از کمکاستی های معیشتی است که محدود به همون مرحله کمکاستیه. نه این که الان صدقه یه فردی به حساب موقعیت مستحق صدقه است، ولو این که ثروتش چقدر باشد، نه، به لحاظ نیازمندی که ناتوان از جبرانشه، که اگر توان از جبرانش هم داره مستحق نیست. وعده دنیوی بر عملی که حکم الهیه به عنوان پاداش مستقیم، نه آینده بهتر. بله، در قرآن مجید آمده ولو ان اهل القرآن آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این بعدی با آینده بهتر است که اگر شما اون که ما میگوییم عمل کنید، نه اینکه فقط پاداش را در آخرت میبینید. دنیا دین برای بهتر ساختن زندگی در این دنیاست، مقدمه زندگی والای آخرت. این هست، اما این به عنوان پاداش کل مسیر جامعه است، نه پاداش عمل فردیست. یعنی فرض کنید اگه در یه جامعه اید عمل به احکام اسلام، که با کمال تأسف جامعه ما تو جامعه خوب ما هم اینجوریه، هیچ حکمی از احکام اسلام هم به عنوان یک اصل مورد عمل همه افراد مسلمان، حالا اونایی که میگوین مسلمان نیستیم با اونا کاری نداریم، باشد نیست حتی نماز، همه مسلمان نماز نمی کنن، حتی روزه همه مسلمان ها روزه نمیگیرن، چه برسد جامعه باشد که سلام علیکم، که ولو در این جامعه با فشردگی و یک تجمع محدود همه عمل کنن به همه احکام اسلام، که نتیجتا اگر در اونجا برکات آسمان و زمین باز نشد، بگوییم خدا هم در اینجا وعده ای داده که در اون مرحله، مثلا نمیخوام شوخی کنم بگویم 5 ساله اول عملی نشد، 5 ساله بعدی لازم داره. واقعا با کمال تأسف جامعه مسلمان ها هیچ روز به صورت جامعه اینجور نبوده، اما اینجور نبوده که همیشه در جامعه مسلمان ها یه افراد عامل بوده بدون شک عمل میکرد. این افراد عامل هم گاهی فراون بودن، اما چون اینا جامعه تشکیل نمیدادن، اینها در ضمن یه جامعه بودن که چهرش اگر اسلامی بود در بعد از احکام اسلام بود. فرض کنید همه نماز میخوندن، من یادم پیرمردهای نجف اشرف رحمت خدا برشون باد، میگفتن به عنوان خاطره، میگفتن از آن که میگفتن محال بود شما در جاهای عمومی مانند صحن مطهر و حرم مطهر امیرالمومنین کسی ببینید که تک نماز میخونه، این محال بود. البته ائمه متعدد بودن، لیکن هر فردی به امامی اقتدا میکرد. و من هم رسیدم به یه مرحله‌ای که فرض کنید عده‌ای به عنوان احتیاط فرادا میخوندم، به وای بر ما که اگر روزی برسه که اگر بخواهیم این فضیلت جماعت رو درک کنیم کسی را نیابیم. حالا دیگه اون چه مرحله‌ش باشه، شد این بود. اما همین جامعه نسبت معذرت میخوام از برادر عزیز و نادشمند به محترم آقای بحرینی که یه مقداری اطاله میدهم، اما همین جامعه در نماز این دونه بود، در سایه احکام این گونه نبود. شد خدا اینجا وعده نداده که اگر کسی از شما نماز خوند مانند کسی است که عملش رو 8 ساعت تمام کرده، میاد ساعت هم میزنه اجرت هم کامل میگه، اونی که 1 ساعت کاسته اجرت 7 ساعت، اونی که 4 ساعت کاسته اجرت نیم روز، یا مثلا به حساب این که کاستی هم کرده به حساب نیم روز هم کمتر میگه. این خدا وعده نداده. حضرت عبیزر سلام الله علیه یقینم اگر در ولایت امیرالمؤمنین بود، اون ناراحتی ها و سختی های که یعنی ولایت بلافصل امیرالمؤمنین بعد از رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بود، این 100 سختی هایی که به لحاظ قول حق و پاداش ناشایست از کسی که حق را گفتن به سود خود نمیدانست، نه اینکه دانستن، میدونستن همه شد. ابوذر چیزی نمیگفت که معاصرینش نمیدانستن. البته حضرت ابوذر سلام الله علیه برای ما ناقل ایمانه، اما معاصرین ابوذر اون که ابوذر چیزی معاصرین چیزن یا بیر حضومتر از او آگاهی داشتن، چون ابوذر مقداری از مراحل اولیه اسلامش دور از خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم بود. اما اونهایی که رؤسای توطئه علیه اسلام بودن در همه مراحل عمرشون، حتی چه اونهایی که مرحلهی که در مدینه بود مرحله پایانی، که اون مرحلهی که در مکه مکرمه بود مرحله آغازین دعوت مقدس به الهی اسلام بودم، یقینا از زبیده 100 اون که باش مواجه تو مواجه نمی شد. اما پاداش به نه نبود در دنیا باشه، اون پاداشی که مال دنیاست اون مال جامعه است که همه احکام و الزام و ملتزم بشه، که نتیجه طبیعی عمل به اسلامه، نه عنایت خاص حضرت حق جل و علا به مؤمن به لحاظ پاداش مصوبت و به متخلف. نه تعبیر دیگه نمی کنم، به متخلف، حالا خواه مؤمن فاسق منافق به هر گونه ای که مراحل تخلف هست، به لحاظ پاداش عقوبتی این در دنیا بنا نیست باشه. شد این یک از واقعیت هست. به لذا هیچگاه در هیچ مرحله الزام جوری باشه که شخص بره و بگه خدایا به من در دنیا باید به گونه دیگر رفتار کنیم. این نیامده، توضیح میدم به چند کلمه و عرضم و فعلا خاتمه میدم. یعنی چه؟ یعنی در هیچ کجا نیست که یکی از احکام اجتماعی اسلام اگه کسی عمل نکرد عقوبت مادی دنیوی بشود. بسیار خوب، یکی از چیزایی که هر کسی میپذیرد اینکه یه تجمعی که در یک جوی که اون جو جامعه بین این تجمع و گرد همایی و مخالفینه، این تجمع باید قدرت محافظ از خود داشته باشه. حالا نامش را پلیس بگذارید، نامش را ارتش بگذارید، هم نمی میخواهید به او بنهید، این از این واقعیت رو مرزا اولین پدیده‌ای که در تجمعات بشری پیدا میشه نیروی جنگجویی و وجود افراد جنگجوست. حالا چه در جوامع اولی که کارشون جنگجویی باشه که حمله بکنن به افرادی که مثال میزنم اصلا یه نمیخوام بگم این تصویر واقعی است، افرادی که رفتن از دریا ماهی صید کردن بهشون حمله میکنند و با اون سیحه های کذایی و تیره های کذایی که الان گاهی در این اکاس واقعیت های معاصر در یه ملت هایی که میگن در مراحل ابتدایی جوامع انسانی هستن دیده میشه. نیرویی که نیروی جنگنده باشه و نیروی جنگندم افراد مشخص داشته باشه که شاید در اون چه تاریخ بشر سراغ داره این جامعه از این جهت توهی نبوده، چرا؟ چون نیاز قطعی داشته به حفظ خودش. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی آیات قرآن مجید، جهاد و به عنوان الزامی ترین اصل فرموده، اما عقوبتی بر متخلف ذکر نکرد. فقط و فقط این که این امر امریست که مؤمن نمیتواند از او سرپیچی کند. جد به اشاره عرض میکنم از سوره انفال گرفته که داستان بدر رو به ما میگوید، تا سوره مبارکه توبه یا براءت گرفته که داستان غزوه تبوک رو بیان میکنه. در هر دو داره که کمال اهتمام خداوند متعال به وجود یک نیروی جنگنده داره و در این حال انعکاس ای به لحاظ تخلفات از مؤمنین چه رسد به منافقین فراوان دارد. در سوره مبارکه انفال قد مطلع قصه رو میگم تا عرض بکنم واقعه غدیر چرا با توطئه مواجه شد. نام قوی ترین نیرو در شهری بود که پیغمبر و امیر المؤمنین در اون شهر زندگی میکردن و قوی ترین مرحله اش مرحله‌ای بود که پایان حیات خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم در این جهان بود و آغاز امامت عملی امیر المؤمنین علیه السلام. در مقابل اون که به نام یک نیروی بازدارنده که حافظ منافع جامعه نبود مگر به عنوان داوطلب. سوره مبارکه انفال منگاه که داستان دعوت الهی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین که باید از مدینه خارج شوند و مثلا حالا خود خدا میفرد و از یعدکم الله با گروهی مواجه شوند، این گونه میفرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارمون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون. این گذشته این آیات کریمه، یعنی آیاتی که قبل از این آیه است، این شبیه است این حادثه به اون حادثه ای که در اون پروردگاره تو از خانه ات که همون خانه ای که خاتم انبیا در مدینه منوره داشت بیرون آورد، در حالی که یه از مؤمنین سخت این کار ناخوشایندشون بود. تا به اینجا ممکنه کسی بگه این مؤمنین به لحاظ نقشه نظامی خودشون را مثلا آگاه تر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدونستن، در این جهت که با کمال تأسف اونقدر حدیث جعل کردن که این بدفهمی در ذهن خیلی از مسلمانای غیر امامی هست یه بحثه که آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل احکام الهی واقعیت ها را میداند یا او هم مانند همه ما اجتهاد میکنه، یعنی میره تحقیق میکنه به اشتباه هم میکنه. عامه مسلمان ها غیر امامی تبع مذاهب غیر امامی معقود از ائمه اهل بیت علیه السلام، یه نه پیغمبر اجتهاد میکنه اشتباه هم میکنه. اولی که وارد مدینه شد دستور دادین که شما این سال گردفشانی نسبت به نخلستان مدینه نکنید. همه شما میدونید که نخلها درختای خرمان نرماده دارن، مانند اغلب نباتات. به این گردفشانی در بعضی ها عوامل طبیعی انجام میدن، در خصوص نخل باید انسان متصدی بشه. نکنید. اون سال هم خرما بازداری نکرد. پیغمبر هم بود که شما چرا گوش به حرف من دادید؟ از کنی یا رسول الله شما پیغمبر ما بودید، صدقنا که بی خبر سما. حضرت فرمود جوی که نسبت میدن انتم اعلم به امور دنیا کمینی، شما دنیاتون بهتر از من میدونید. بنابراین لا اله الا الله. مرحله بعدی خب چرا دخالت کردی؟ همه اونا مکذبه حدیث به مسیح اوسا برای شد. فرض کنید کسی در ذهنش بیاد که باز هم به لحاظ کارشناسی و آگاهی از موقعیت و جنگ و خصوصیات جنگ و جنگ‌های درون قبیله‌ای و جنگ‌های بین قبیله‌ای، چون بین دولتی در عربستان روز دولتی نبود تا اینکه بین دولت و دولت باشه، اونها آگاه‌تر از پیغمبر. اما خود خدا آیه بعدی جوری بیان می کند که سلام علیکم جای این شبه نباشد. می فرماید دو جادونو نکف الحق بعد ما تبین. اینا با تو کمال ستیز جویی رو می کنند در اون که سزاست. یا رسول الله نباید ما از مدینه بریم بیرون، ما تو مدینه باشیم. معنی نداره به این که تعقیبه قافله. اما خود اینا می دونن که حق با تو ساکه. شدت جبن به ترسو ایشون وادارشون کرده که انما سلام علیکم یساقون الى الموت و هم ینظرون. مثل که نادر میبرن با چشم باز اعدام کنن، چگونه همه هرچه ذخیره توان درشون داشته بوده به کلی از تنشون بیرون رفته، که قبل از اینکه به مرحله اعدام برسن یک اغمای کارکزایی دارن. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم در همین نه حادثه بعدها مشابه یغرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. اینا جوری بسید نگاه میکنن مثل که کسی که در سکرات موت داره میمیره که تو چشمش بازه، گاهی هم گردش داره اما چیزی نمیبینه. اون جوری بسید نگاه میکنن. فاذا جاء الخوف، وقتی که ترس بیاد اینا اینجوری. البته اونا منافقین هم اینا مؤمنین هم. تفاوت مؤمنین و این عده از مؤمنین با منافقین این که اینا ایمان هم دار اما جبنشون غالبه. به نونم نه غلبه ای که به اصطلاح در یک آیه دیگر می فرماید و اضافه قوم من یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیت. نه اونجوری، خود خیلی بیشتر که انما یساقون الى الموت و هم ینظرون. جد این بدرشه. از این شعال با عرض میکنم ما تا واقعیت های زمان خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به هدایت قرآن مجید در نظر نگیریم، نمیدانیم در قضیه طرح رهبری الهی امت مسلمان بعد از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی خدا یاد ذات مقدس معظم معذرت میخواهم، خدا شکست خود و شیطان پیروز شد. چه اینجور شد؟
نه خدا بگونه ای شکست خورد که در انتخابات بعدی میشد شرکت کنه به پیروز بشه، نه، اولیاش به شهادت رسیدن، جوری شد که دیگه جای این نبود که در انتخابات بعدی هم مطرح شود. تا این واقعیت ها از قرآن مجید نیاموزیم محال است ما بتوانیم درک واقعی از حوادث حقیقی عصر خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. خب خدا میفهمد این مؤمنین، حالا عاملش چیه؟ عاملش اینه که زراعت پیشه بودن، عاملش اینه که اینها تمامی توانشون در این بود که چیزی از زمین یا از حیوان به صورت کشت یا دام داشته باشن. این اساسا نتیجه این بود که با کسی بجنگن و از راه او چیزی گیرشون بیاد. نمیخوام وارد این تفسیرهای مادی بشم، اون مقداری که قرآن مجید فرموده به همون مقدار بسنده میکنم. خب مفریقی که در محضر خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم هستن، اینا مواجه، هنوز مخوان مواجه بشند با یکی از دو گروهی که خدا بعد داده. تازه هم اون مخوان مواجه بشند که تو و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. خدا بهتون گفت شما این عده با یکی از دو گروه مواجه میشید، شما منتهای علاقه قلبیتون این بود با اونایی که حراسی در دل کسی نمی افکنند، غیر ذات شوکت، شوکت ندارند، حراسی با اونها مواجه میشید که بدونی که به جنگ برسید خود اونها همون حالتی که در شما بود اون گاه که از مدینه بیرون می آمدید که چطور مانند کسی بودید که می برند با چشم باز اعدامش کنند، حالا درشون باشه که با آسونی یا بکشونشون یا فرار کنند امانشونو بگیرید. خب مؤمنینی که عده از اونها که در بدریان هستند، منافقین بدریان باشد کنارها، این وضعیتشون در حساب توانمندی مقابله مسلحانه با دشمن خارجی اسلام اینه، چه برسه که عوامل دشمن در اون جامعه اسلامی باشد به بدهازی نیرومندتر از دشمن خارجی باشد. اون وقت ما توقع داریم که این عده دفاع از صدیقه کبرا کنند، ما توقع داریم که این عده دفاع از امام مجتبی کنند. امام مجتبی در مدینه مسموم شد بعد از 10 سال از زندگی که حتی معاویه پذیرفته بود که حضرت هیچ نیتی مخالف با اون که از آغاز تصمیمش بوده که با معاویه به لحاظ خلافت مادی معارض نباشد، اونه چکار کردن؟ نمیخواهم مصیبت فراون بخوانم انشاءالله. مادر اهل بیت و برادر عزیز، در این جهت شما را کمال فیض می‌رسانم. اون مقدار در اینها تمام نبود که از مرحله تماشاکی خارج شدن. اگر عدد بنی امیه و اونایی که سوار شدن آمدن بیاری عایشه فرض کنید 50 نفره، اونا 200 نفر باشن که مروان احساس کنه که اگر بناد به جنازه سبت اکبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مسمومیت و شهادت جسارت بشه، رعب از انکار این حادثه مانع بشه. اهل مدینه این مقدار هم توان روحی در مقابله با شدن در اونا نبود. اون وقت توقع دارید اینا ترسی در دل کسی بیفکنند که قصد تعدی به اهل بیت رسالت خارج از مدینه و مکه دارد. این شب، شب دوم ماه محرمه، شبیست که در فردایش اهل بیت اصالت به نهاد عامل مادی شدیدترین تکان رعب و حراس رو در دل خود دیدن. چرا؟ به اینکه مواجه شدن با لشکر هر لشکری که مصممانه و قاطعانه یه هدف داره، یا جنگ اگر اون چه میدونی نپذیرید، یا تصمیم به ما که شما را ببرین یک سر پیش عبیدالله ندیو. خب شما ببینید اهل بیت رسالت منهای اونهایی که مقام بالای شهادت تناسب با مقام بالای ایمان اونها دارد، اونها یه حساب خاصی دارد. خب در دل اهل بیت رسالت مخصوصا خودسالان، خودسالان کوچولو نه تا حضرت قاسم سلام الله چه حالتی داشت. شما ببینید این رو به والله مشابهی نداره مگر رعبی که در خانواده شب عرض کردم، خانواده پیغمبر، خانه پیغمبر بود روزی که پیغمبر اکرم هجرت کرد. این همون رعبی بود که در دل خانواده رسالت بود اون روزی که جنازه امام مجتبی رو حرکت دادم، که اگر امیدی بود که اونایی که در تشییع جنازه هستن سالم برمیگردن، امید به وصیت امام مجتبی بود که امام مجتبی وصیتش مانع میشه که درگیری بشه، به خدا اینا کرده کسی شهید شود از پاکانی که در تشییع جنازه بودن. این که آیون مادهان خداوند بر عزتشون بیفزاید که صدیقه صغرا حضرت زینب بعد از بازگشت شنید اگه کسی فاصله خانه اهل بیت و مسجد و بقیع و بداند، میداند که اگر سر صدایی بود به وضوح زینب کبرا در خانه خود میشنید. یعنی اون که نسبت به جنازه وجود مقدس امام مجتبی اینجا رسیدم حیفم آمد، امام مجتبی مظلوم است حتی به این جد. اون که نسبت به تعدی به جنازه وجود مقدس امام مجتبی شد، کجا شد؟ در مسجد پیغمبر شد. مسجد پیغمبر وصل به خانه پیغمبر و علی، همه میشنیدن، منتظر نبود که حضرت عباس برگرده بگوید چه شده، بگوید خواهد دست از دلم بردن، نه همه اون از نزدیک میشنیدن، شاید از نزدیکم صدای تیرهایی که به جنازه امام مجتبی دشمنون زدن میشنیدن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.